سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدتا من لسانی یفقه قولی. طبیعتاً امشب آخرین فرصت از شب‌های مبارک قدر هست و یقیناً هیچ کس مایل نیست این شب رو از دست بده، بلکه بالاتر از اون همه مشتاقن که حد اکثر استفاده رو از این شب بکنن. کسی در چنین شبی از اجابت پروردگار عالم محروم بشه، خب یقیناً به این سادگی ها راه نجات پیدا نخواهد کرد. من نمیخوام امشب خوفی صحبت بکنم، ولی اجازه بدید یک روایتی رو برای شما در همین ابتدای جلسه بخونم تا اهمیت بحث و اون راهی که میخوایم پیدا کنیم انشاءالله برای اینکه از امشب بهتر استفاده کنیم رو بیشتر دریابیم. امام صادق علیه السلام می‌فرماید، ثواب الاعمال شیخ صدوق این حدیث رو نقل می‌کنند که یکی از بندگان خدا در زمان بنی اسرائیل اینقدر عبادت کرده بود، حتی سار مثل الخلال، تا یه باریکه‌ای از او باقی مونده بود، مثل خلال شده بود، اینقدر باریک شده بود. خداوند متعال به نبی زمانش وحی فرستاد، قل له، برو بهش بگو، و عزتی و جلالی و جبروتی، به عزت و جلال و جبروت خودم، لو انک عبدتنی حتی تذوب کما تذوب الیت و فلقدر ما قبلت منک، اینقدر عبادت بکنی تا مثل پی که در دیگ میذارن روغنشو بگیرن، این هی داغ میشه تا آب میشه و ذوب میشه، تا ذوب بشی مثل پی که میگذارن روغنشو بگیرن، اگر اینقدر عبادت بکنی ما قبل تو منکه، من ازت قبول نمی کنم، حتی تأتینی من الباب لدی امرتو کرد، تا وقتی که از اون راهی که من بهت گفتم بیایی، تو از یه راه دیگه داری میایی. حالا اجازه بدید یه روایت دیگه هم بخونم. من میخوام اون باب رو پیدا کنیم، اون بابی که باید از اون راه رفت و الا هر چی آدم عبادت کنه نتیجه نمیگیره، اون باب چیه؟ این بحث هم متناسب با بحث شب‌های گذشتمون هست که با هم مرور می‌کردیم، هم به طور مستقل میشه بهش نگاه کرد. اون تا دوستانی که این چند شب رو از اول ماه رمضان با ما بودن بهتر در چگونگی ماجرا قرار می‌گیرن. شب‌های بعدم به شرح همین ماجرا خواهیم پرداخت انشاءالله. باز امام صادق علیه السلام می‌فرماید، خداوند متعال وحی فرستادن به حضرت موسی. داستانش رو اجازه بدید بگم، در کتاب محاسن برقی که از معتبرترین کتاب‌های حدیثی ما هست این حدیث آمده. پیامبری به نام حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام از کنار یک کسی عبور کردن، دیدن دستشو در خونه خدا بالا برده به عبادت. خب ازش گذشتن، تا یه هفته بعد برگشتن دیدن این هنوز دستش در خانه خدا بالاست. صدا زد حضرت موسی یا رب به هادا عبدک رافع اون یدیه الیک، این بنده توست، دستشو دراز کرده به سوی شما. یسالوک حاجته، حاجتی میخواد از شما. و یسالوک المغفره منذ سبعة ایام، از شما مغفرت میخواد، 7 روزه، اما شما جوابشو ندادی هنوز. اینجا خداوند متعال وحی فرستادن یا موسی لو دعانی حتی تسقط یداه، اینقدر دعا کنه تا دستاش قطع بشه، او ینقطع لسانه، تا زبونش قطع بشه. مستجبت له حتی یعتینی من الباب الذی امرتو، من جوابشو نمیدم مگر از اون دری که بهش گفتم بیاد. اون در چیه؟ حالا اینا این بخش ماجراست، اون در چجوریه؟ حالا اگه کسی از اون در بره چجوری میشه؟ که حالا باید بررسی کنیم اول اون در کجاست. دقیقا برعکسشه دیگه، اصلا به اشاره تو رو میبرن، به اشاره. از درش نری، تیکه تیکه بشی تحویلت نمیگیرن. از راهش وارد شیم، به اشاره میبرن. هر دوتاشو باید قبول کرد. یه کمی دقت میخواد، بیشتر از دقت هم صفای باطن میخواد، که امشب هر یک از شما بیش از هر زمان دیگه از این صفای باطن برخوردار هستید. راهش چیه؟ بگذارید یه روایت دیگه براتون بخونم، بعد مرور کنیم این نتیجه‌ای که تا دیشب تو این بحث 21 شبه قبل گرفتیم. امام صادق علیه السلام می‌فرماید در اصول کافی، ذل نفسک به احتمال من خالفک ممن هو فوقک. دوستانی که تو بحث بودن این 21 شبه ببینن چقدر خلاصه شده در این کلام. ذل نفسک، نفس خودتو ذلیل کن، فروتن کن. به احتمال من خالفک ممن هو فوقک، با تحمل فرمان کسی که داره باهات مخالفت میکنه به عنوان ما فوق تو، برو تو پادگان اشکال نداره، من نمیدونم، برو تو خونه بگو بابامه مامانمه این فرد، من نمیدونم، برو تو اداره محیط کار. ذل نفسک، نفس تو ذلیل کن با تحمل امر کی؟ کسی که مافوق توه، داره باهات مخالفت میکنه. و من له الفضل علیک، و کسی که برتری داره نسبت به تو. فانما اقررت بفضله لئلا تخالفه، تو اقرار کردی به فضل او برای اینکه باهاش مخالفت نکنی. این کلام حضرت یک کلامیه که میشه به عنوان یه عبارت فلسفه اخلاقی او رو تلقی کرد، نه یه گزاره دینی، چون توش از خدا و امام حرف نزده، نفس انسان برای اینکه به همه جا برسه، به اون جایی که باید برسه، باید ذلیل بشه. اول ذلیل بخوای بشی، باید خودت رو باهاش مخالفت کنی، باید مبارزه با هوای نفس کنی. مبارزه با هوای نفس بکنی، باید فرمان مافوق باشه. ما تو این چند شبه چی میگفتیم؟ تنها مسیر چی عزیز من؟ تنها مسیر اینه که انسانی که مجبور به مبارزه با هوای نفس، حتی اگر زشت‌ترین هرزگی ها رو بکنه، حتی اگر بدترین زندگی ها رو داشته باشه، انسان مجبور به مبارزه با هوای نفس، نمیشه کاریش کرد. اینو قبلا ها 3-4 شب توضیح دادیم. اونجایی که دنیا میپیچونتت، اونجایی که بلا سرت میاره، خدا دست شما نیست. اونجایی که مشکلات عدیده تو زندگیت میاد که دیگه در اختیار شما نیست، اونجایی هم که میخوای خوشی بکنی، برای رسیدن به خوشی 1000 تا مبارزه با نفس باید بکنی. اصلا فرق نمی کنه چه دینی داشته باشی. انسانی که مجبور به رنج، مجبور به مبارزه با هوای نفس، خدا بهش میگه خودت بیا یه برنامه‌ای برای مبارزه با هوای نفس بریز که فعالانه مبارزه با هوای نفس بکنی، نه منفعلانه، مؤثر باشه برات. مبارزه با هوای نفس بکنم برای چی؟ برای اینکه ذلیل بشی. چرا باید ذلیل بشم؟ برای اینکه رسیدن به خدا توسط یه آدم متکبر امکان نداره. خدا میفرماد الکبریا و ردایی، تکبر بزرگی رداء منه. کسی سر این ردا با من دعوا بخواد بکنه و چونه بزنه، نابودش میکنه. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. کسانی که تکبر ببرزن از عبادت من اونا رو با خاری به جهنم میبرم. راه رسیدن به خدا چیه؟ تذلل. چرا؟ نفس تو بزن تا له بشه، نفس تو بزن تا خورد بشه. من داشته باشی، منم داشته باشی، به خدا راه نداری. زجر دنیا رو میکشی مثل اسب یا نمیدونم حمار، تاخونه، آسیاب، دور خودت میچرخی، آخرش هم به جایی نمیرسی. اینیست که هست. خلاصه دارم میکنم همه حرفای گذشته رو. برید هر کدومش فکر کنید. چرا نفس تا ذلیل نشه در مقابل خدا، نه در مقابل دیگران، تا ذلیل نشه در مقابل خدا، راه به خدا نداره. و بخوای ذلیل بشی، همون مبارزه با نفسی که بهش مجبور بودی، روغن سوخته رو نظر امامزاده کن. به خودم میگم، ای انسان بدبخت، به خودم میگم، ای انسان بیچاره، به خودم میگم، ای انسان نادان، تو که مجبوری مبارزه با نفس بکنی، له میشی که، بیا در خونه خدا له شو، روغن سوخته رو نظر امامزاده کن. خدا چی از این بیشتر از آدم انتظار داره؟ ذلیل بشی راه پیدا میکنی. مبارزه با نفس برای اینکه نفس تو ذلیل کنی، روشو کم کنی مقابل خدا. این اون راهیه که هنوز به اون راه نرسیدیم. بذارید کمی بریم جلوتر. میخوای مبارزه با نفس بکنی که نفس تو ذلیل کنی مقابل خدا؟ نفس انسان اگر با خدا تنها باشد، پررو می شود مثل ابلیس. میگه بابا ما خدا اینا رو اونا بالاییم، اصلا ما بالاییم، ما میدونی که با خدا اینا دیگه خودمونیم دیگه. اینا خیلی روت زیاد شده، خدا بهت اجازه داده بندگی کردی. چرا 6000 سال عبادت شیطان نابود شد؟ خب 1000 سال عبادتش نابود میشد، 100 سال عبادتش نابود میشد. خدا میخواست یه چیزی رو با مته تو مغز ما فرو بکنه. با من مستقیم وقتی کار میکنی 6000 سال عبادت هم آدمت نمیکنه. یه ریزه، یه ذره از داستانای کلیدی خدا که مال همه ادیانه دور ریختنی نیست، دور ریز نداره. نفس باید ذلیل بشه تا راه پیدا بکنه. عاشق این حرفا هم میشه دیگه، ذلیل شد عاشق میشه. این دیگه یکی از فوایدش اینه که عاشق میشه، یکی از فوایدش اینه که لطیف میشه، اخلاقش خوب میشه، یکی از فوایدش اینه که معرفت به کائنات پیدا میکنه، یکی از فوایدش اینه که مثل خود خدا خالق میشه، اصلا خالق میشه، خلق میکنه، اراده میکنه آتش نسوزون، آتش میگه چشم. شاگرد آقای قاضی انبرگیر نمیومدم، این با دستش آهن گداخته رو برمیداشت. اینا دیگه چیزی نیست ما ازش حرف بزنیم. بله لطیف میشه، اصلا شبیه خدا میشه، حتی اجعلک مثلی یا مثلی، شبیه خودم میشی. دنبال این نباش که آقا من میخوام قدرت پیدا کنم هستی رو تغییر بدم، این یکی از نتایجشه. آقا من میخوام عاشق بشم، این یکی از نتایجشه. آقا من میخوام عارف بشم، اینم یکی از نتایجشه. اتفاقایی که میفته خیلی بزرگه. نفس فقط باید ذلیل بشه. بذارید یه روایت در مورد ذلیل شدن نفس بگم، بعد بریم سراغ اون راه طلایی. زیادم نمیخوام وقتتون رو بگیرم. خداوند متعال برگشت به حضرت موسی فرمود اتدری لما استفیتو که به کلامی دون الخلق. الهی فداتون بشم. ببینید رفقا، امشب شب 23 کجا مقای بری؟ می فرماید که موسای من، میدونید چرا تو رو انتخاب کردم، کس دیگر رو انتخاب نکردم به جای تو باید حرف بزنم؟ یا رب ولی مزاکه، خدای برای چی؟ خودت بگو. فاوح الله الیه یا موسی انی قلبت عبادی ظهر البطن، من همه بنده هامو زیر و رو کردم، فلم اجد فیهم احدا اذل لی نفسا منک یا موسی، دیدم هیچکی ذلیل تر از تو برا من نیست. گفتم خودش. انک اذا صلیت وضعت خدک علی التراب، یادته وقتی سجده میکنی چجوری صورتتو رو زمین برا من میگذاری؟ حتما خیلی با روح این کارو میکنه، ممکنه کسای دیگه هم نوک بزنن به زمین. راه چیه؟ دقت کنید. راه اینه که من اگه بخوام به خدای متکبر راه پیدا کنم، چرا از بین همه اسماء خدا متکبر بودن خدا رو میگی؟ بابا مگه شما سر نماز از بین همه اسماء خدا کبریایی خدا رو به زبون نمیارید؟ الله اکبر. به همون دلیل بحث نکن دیگه، بریم جلو. چه رازی داره مفصلش بموند. بخوای به این خدای متکبر راه پیدا کنی باید متذلل بشی و درجات ذلت آدم ها با هم دیگه فرق میکنه. و اصلا فلسفی مبارزه با هوای نفس اینه که اون نفس زمین بخوره. و وقتی میخوای نفس رو زمین بزنی یه راه داره. خدا میفرماید اینجوری که مستقیم با من کار کنی اونجوری نفست زمین نمیخوره. من بذار راهشو بهت بگم. ولی خودم رو معرفی میکنم، دو تا کار باید بکنی. یک، قبول کن از تو برتره، قبول کن یه مرحله ذلت. اینجوری درست میشه. ابلیس با من مشکلی نداشت، فقط این مرحله مشکل داشت که قبول نکرد آدم از او برتره. تموم شد، معلوم شد این نامرد یه تکبری تو دلش پنهان کرده. دو، حرفشو گوش کن. حرفشو گوش کن یعنی چی؟ شما وقتی که امشب میخواید عذر خواهی کنید، میخوام راه دور نری. ببین، میخوام سر کار نباشی. میخوام بعد 10 سال بهت نگن راه اصلی این بود، اون دنیا مراجعه نشی. اما نگفته بودن اصلش چیه. میخوای عذرخواهی کنی، تو بدون اصل عذرخواهی و معذرت خواهی از امام زمانته. 20 تا روایت دیگه برات میارم اگه بخوای، وقت نیست. و آیات قرآن، ان کنتم تحبون الله، اگر شما خدا رو دوست دارید، فتبعونی یحببکم الله، منو اطاعت کنید خدا به شما علاقه پیدا کنه. منو اطاعت، پیغمبر خدا میفرماید تو قرآن، این اصلشه. این اصل اون حرف است که خیلی ها ظرفیتشو ندارن، نمیشه گفت. بعد 21 شب آدم باید یواشکی بگه و در بره. طلب مغفرت چیه؟ شب قدر برای عبادت. شب قدر پرونده تو رو میدن دست آقا امام زمان، این روز قیامت که پرونده تو رو میدن دست امیرالمومنین. آقا باید حساب تو رو برسه، خدا کاری نداره. علی جانم تو بگو. پس چی شد؟ روایت ذلل نفسک به احتمال که من خالفک ممن هو فوقک، به تحمل فرمان اون کسی که داره با تو مخالفت میکنه از ما فوق تو. یکی پیدا کن دستور بهت بده، یکی پیدا کن این برنامه مخالفت با هوای نفسو برات مدیریت بکنه. میشه چی؟ و من له الفضل علیک، کسی که فضل داره بر تو، برتری داره. روایت براتون بخونم. امام حسن عسکری علیه السلام میفرماید، پیامبر گرامی اسلام میفرماید، پیامبر گرامی اسلام فرمود اصلاه ابلیس فهلک، ابلیس عصیان کرد هلاک شد. اما آدم معصیت کرد هلاک نشد. فرقش چیه؟ این دیگه آخرشه ها. می فرماید چرا هلاک شد ابلیس؟ لما کان معصیته بالکبر علی آدم، معصیتش با تکبر نسبت به آدم همراه بود. این دیگه پاک نمیشه، توبه نداره، اصلا توبه نمیخوام بکنه. 100 سال سیاه رجیم، گم شد، دور شد، تموم شد. اولین اشتباه، آخرین اشتباه، برو کنار. اما آدم اشتباه کرد، اشتباهش با تکبر همراه نبود. نگاه کن. و عصا و عصا الله آدم به اکل شجره فسلمه ولم یهلک، هلاک نشد. چرا؟ لم یهلک لما لم یقارن به معصیتهی التکبر علی محمد و آله طیبین. معصیت نکرد برای اینکه معصیتش رو هلاکش نکرد، برای اینکه معصیتش مقارن نبود با تکبر به حضرت پیامبر اکرم و اهل بیت. همه پیامبرا رو امتحان می‌کردن به تواضع به پیامبر اکرم و اهل بیتش. همه پیامبرا رو. هنوز آثار این مسئله تو کتب قدیم، تو کتب قدیم موجوده. یکی از دوستان مفصل متن‌هایی رو آورده بود از کتب مقدسی که یهودی‌ها خیلی‌هاشون رو پنهان می‌کنن، اصلا نمی‌ذارن دست کسی برسه. همه‌شون میگن یه نوری رو خدا آفریده، به واسطه اون نور خدا به ما عنایت می‌کنه. در کتاب داوود، در کتاب سلیمان، مناجات‌هایی که باقی مونده، بالاخره اون مقداریش که از کتب گذشته تحریف نشده به دست ما رسیده. بعد می‌فرماید که این سخن خداست: یا آدم، عصانی فیک ابلیس، ابلیس در تو عصیان منو کرد، و تکبر علیک فهلک، ولو تواضع لک به امری و عظم عز جلالی لافلح کل الفلاح. رستگار میشد. چه رستگار شدنی! بعد از اینکه عصیان کرد، به تو تواضع میکرد، این احترام منو نگه داشتنه، وقت رستگار میشد. و انت عصیتنی به اکل شجره، ولی تواضع داشتی در کنارش به پیامبر، لذا رستگار شدی. ببینید خیلی ساده. بعد حضرت آدم رفت در خونه خدا، قسم داد خدا رو به پیامبر، برتری آخرین پیامبر رو پذیرفت، برتری اهل بیتش رو پذیرفت، نجات پیدا کرد. حالا برای شما من حرف بزنم. پیامبر گرامی اسلام فرمود: آمنو به لیلت القدر، ایمان بیارید به لیلت القدر، به شب قدر ایمان بیارید. یعنی چی ایمان بیارید به شب قدر؟ آخرشو بگو: انها تکونو لعلی ابن ابی طالب ولولده الاحد عشر من بعدی. شب قدر شب علی ابن ابی طالب و 11 فرزندش بعد از منه. شب قدر شب مهدی فاطمه است. ایمان بیارید به شب قدر، شب قدری که از 1000 شب بهتر است. شب امام زمان است، شب مهدی فاطمه است. از اول تا حالا حرفایی که زدم کاملا فکر کنم روشن بود. فرمود چی؟ اگر اینقدر دستشو در خونه من دراز کنه که دستاش بشکنه، زبونش قطع بشه، اگر اینقدر مناجات کنه مثل پی که توی دیگ انداختن میسوزونن تا روغنش گرفته بشه، از اون راهی که من میگم نیاد، من قبول نمی کنم. دوستان من، شهوترانی زشته؟ شهوترانی گناه زشته؟ مثلا زنا و سرقت و قتل و جنایت زشته؟ چرا زشته؟ چرا زشته؟ چون آدم هر غلطی دلش خواسته کرده دیگه. نماز خوندن بی ولایت هم همونقدر زشته، چون هر غلطی دلت خواسته کردی. منتها اینجا سر دو نفرم کلا گذاشتی، چه بسا عذابش بیشتر باشه. لذا اونایی که جنایت‌های بزرگتر در تاریخ کردن، کسانی بودن که نمازم می‌خوندن و جنایت کردن. کفار وقتی با پیغمبر می‌جنگیدن، حرمت اسیرای پیغمبر رو نگه می‌داشتن. اما تو کربلا هر کی با حسین جنگید، هیچ کی حرمت بچه‌های حسین رو نگه نداشت. مغازه باز کردی برای خودت؟ ابلیس خودش عرق خور بود، چاقوکش بود، حرام خور بود، چی بود؟ یه عبادت کننده درجه یک بود. دیدی چی شد؟ نمونه مقابل خدا ابلیسه، نه یه عرق خور، نه یه کافر. چرا؟ از راهش وارد نشد. امشب راه کجاست؟ امشب راه مهدی فاطمه است. خود آقا کجاست؟ نمیدونه. چجوری دستمون بهش برسه؟ چجوری بهش تواضع کنیم؟ چجوری بفهمیم آقا پذیرفته؟ اینا دیگه مشکلات شماست، میتونی تا صبح براش گریه کنی. یه کسانی یه گناهایی کردن، آقامون پشت پرده غیبت قرار گرفته، هممون داریم چوبشو میخوریم، ناراحتی؟ سحر شب 23 یک سالی که آقا میاد باید ندا بدن مهدی فاطمه خواهد آمد. یعنی چی؟ یعنی آخر عبادت آدم ها رو دیگه شب 23 دیگه، دو شب قدر دیگه، هرچی زور زده پاک شده دیگه، همینه دیگه. اون سالی که آقا بخواد بیاد سحر شب 23 منادی ندا میکنه در آسمان. شب قدر، ایمان بیارید به شب قدر. شب قدر شب علی ابن ابی طالبه. وقت روزگار رو نگاه کن، دقیقا شب قدر فرقش رو میشه کافت. اینا کار ابلیس دیگه. ابلیس اون میدونه، اون استاست نامرد، همه اینا رو بلده. شب قدر میخواد انتقام بگیره. ابن ملجمی که عبد ابلیس شده میگه امشب بزن علی رو، امشب بزن من جگرم خنک بشه. ما عبد ابلیس شده دیگه، اومده انتقامشو شب قدر میگیره. ول که نمی کنه ابلیس، شب 23 باید باشه که یه دفعه زمین و آسمان ببینن یه بدنی رو مخفیانه و غریبانه دارن میرن به خاک بسپارن. یا امیرالمؤمنین، شما چه جرمی انجام دادی که مردم نباید به تشییع جنازه شما بیان؟ حسینت، حسنت، میتونن چقدر به تو افتخار کنن، بگن او در محراب عبادت به شهادت رسید، در خانه خدا متولد شد. اما ابلیس انقدر احاطه کرده، دلها رو چرکین کرده، از ترس نامردها علی ابن ابی طالب و مخفیانه به خاک سپرده. امشب ما برای امیرالمومنین انشالله سینه خواهیم زد، عبادتمون این باشه که بریم در خونه خود امیرالمومنین. تمام فرازهای جوشن رو که میخونی همینو بگو. اون جهنمی که ما برای خودمون درست کردیم اینجا غیبت آغاست. اون جهنمی که اون دنیا برای خودمون درست میکنیم عدم تواضع به آغاست. رفقا، ما الان فل مجلس تعدادمون 313 تا خیلی زیادتره. اگه ما اون تواضعی رو که مهدی فاطمه میخواد داشتیم، آقامون اومده بود سحر ندا میدادن. زیاد طول نمیکشه یا صاحب از زمان. ولی فرمودن شب قدر یه سر کربلا هم برید. یا امیرالمومنین، خورما دست بچه های کوفه میدادی، میخواستی سفارش کنی بزرگ شدید، تیر و نیزه دستتون نگیرید برید بچه های منو قلم قلم کنید. یا علی ابن ابی طالب، چه میکنن این مردم کوفه؟ علی لعنت الله.
دایان معنوی نقطه آی آر